جامعی از نور می خواهم، حریری از برگهای سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم،
زرجامه.
به نام خداوند مهربان. عزیزان همراه سلام، روز دوشنبه شما بخیر. زرجامه از دنیای پوشش و لباس صحبت میکنه، به فرهنگ عامه و مردم شناسی میپردازه و سعی میکنه راهکارهای تازه‌ای برای حفظ فرهنگ لباس و گسترش صنعت پوشاک ارائه کنه. اگه شما هم به این موضوعات علاقمندید، این دقایق شنونده فرهنگ باشید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. شما اهل کجا هستید؟ اصالت شما به کدوم شهر ایران عزیز برمیگرده؟ آیا تا به حال لباس محلی خودتون رو پوشیدید؟ شما میدونید لباس قوم شما چه شکل و چه رنگ هایی داره؟ امروز میخوایم از حفظ یک فرهنگ حرف بزنیم، از حفظ لباس اقوام ایرانی و البته معضلات پیش روش. در این فرصت با فاطمه داودیان همراه میشیم که این موضوع رو دنبال کردن. گفتگوهای ایشون رو میشنویم.
شنوندگان خوب برنامه زرجامه، در این قسمت از برنامه همراه میشیم با جوانهای عزیز و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه جویا میشیم. سلام.
سلام. سلام، وقت بخیر. سلام به همه شنوندگان.
امروز میخواییم در مورد اینکه چطور لباس اقوام رو حفظ کنیم صحبت کنیم. نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، هنر به نظر من یک دریچه بسیار زیبا و مهم است برای حفظ این مسئله و خیلی حالا مسئله دیگه. حالا چون ممکنه به این مسئله بپردازیم، ساخت سریال ها، ساخت برنامه های تلویزیونی که نشان دهنده اون، وقتی یک بازیگر یک پوششی از یک شهری رو انتخاب میکنه و میپوشه، به نظر من این خودش یکی از بهترین راه ها هستش برای حفظ اون لباس و اون هویت.
نظر شما چیه؟
اینکه در واقع ما بخوایم لباس اقوام رو حفظ کنیم منطقه رو، قاعدتا از نظر من، به نظر من شخصا، اون هر استانی مسئولینه. شما وقتی مثلا حامد کرزی رو میبینی یا مثلا اشرف غنی احمد زی رو میبینی، رئیس جمهور افغانستان که میره تو اجلاس سازمان ملل با لباس ملی افغانستان، دیگه هیچ در واقع کاری بزرگتر از این نمیشه انجام داد برای شناسوندن لباس اون اقوام.
یعنی پیشنهاد شما اینه که خود ما در ابتدا این لباس اقوام رو به رسمیت بشناسیم.
بله،
درسته. خب این اتفاق میتونه توی استانهای مختلف، توی مکانها و توی قومیتهای مختلف بیفته. مثلا شما پیشنهادتون مثلا میشه این کار رو کرد که ما وقتی وارد استان کردستان میشیم، لباسی که میبینیم مردم اون خطه بپوشن لباس کردی باشه. که خیلی اتفاقا این اتفاق افتاده.
حالا اینو داریم میبینیم لباس کردی.
اما بله، میخوام همینو بپرسم که فکر میکنیم ما خودمون چقدر میتونیم نقش داشته باشیم در این زمینه. من، شما، شمای فرد عادی چقدر میتونیم فرهنگ سازی بکنیم؟ چقدر میتونیم در این فرهنگ سازی مؤثر باشیم؟
اجازه بدید من یه نکته رو از
فرزن خود شما، اگر خود شما یک دوست دارید، یک دوست صمیمیتون، ببینید که لور هست، از قوم کرد هست، من، و با لباس قوم خودش ببینیدش چطور باهاش برخورد میکنه.
خیلی حس خوبی بهم دست میده، چون واقعا این اتفاق واسم افتاده. من
فکر میکنید اکثریت مردم چطوره؟
اکثریت رو نمیدونم. ببین، همه چی برمیگرده به آموزش، همه چی برمیگرده به فرهنگ سازی. ما اگه خودمون قبول داشته باشیم که اینا نمادهای در واقع فرهنگ ماست، مثل مثلا تخت جمشید که نماد فرهنگ ماست، مثل مثلا در واقع مشهد مقدس که نماد، یکی از نمادهای فرهنگی ماست،
در واقع قسمتی از فرهنگ ما،
یکی از مشخصه های در واقع فرهنگ هر کشوری پوشش اون کشوره دیگه، درسته؟ به غیر از زبان در واقع پوششش هم هست. خب وقتی ما خودمون یعنی مسئولین، یعنی کلا این اراده در واقع جمعی وجود نداره برای اینکه این اتفاق بیفته و خودشون اول بیان در واقع این رو رعایت کنن، قطعا این منتقل نمیشه به سطوح پایین تر که اونا هم بخوان این کار انجام بدن. بفرمایید.
دقیقا. و چقدر خوبه که مسئولین هر شهری با لباس اون شهر.
منم همین دوست دارم.
دقیقا. نکته بسیار خوبه.
اما در چه سطحی؟ در سطح بین المللی یا در سطح حالا جلسات و اجتماعات داخلی و کشوری؟
در سطح اجتماعات داخلی حداقل این باشه، مثلا میگم نماینده مردم آذربایجان، نماینده مردم کردستان، نماینده بلوچستان یا حتی شهردارشون، استاندارشون و سایر، اینا بیان با لباسای محلیشون تردد بکنن، این فرهنگ سازی بشه. این لباسا خیلی زیباست، برای ما نماد فرهنگی و اینا رو به این شکل ما میتونیم حفظ بکنیم و توسعهش بدیم.
البته من خودم، شما نمیدونم، خود من به شخصه دیدم بعضی از مسئولین حالا توی سطح استانی رو دیدم که توی مناطق مختلف فیلماشون رو دیدم که پوشش و لباس محلی خودشون رو پوشیدن. حالا شما جنوب رو یا کردستان پیش اومده، من خودم به شخصه دیدم. اما آیا برای سطح بین المللی میشه اینو مطرح کرد؟ شما ببینید، اگر توی بعضی از کشورها سران کشورشون توی اجلاس ها و توی جلساتی که برگزار میشه خارج از کشور و در سطح بین المللی با لباس محلی خودشون میان، شاید به این دلیله که کشورشون کلن یه قومیت رو
بله
داره.
بله بله.
و یه ملیت رو داره.
متاسفانه ما یک لباس واحد و ملی نداریم.
خب ببینید، ما خودمون یکی از اهدافی که داریم اینه که همبستگی و اتحاد رو بین قومیت ها نشون بدیم. شما فرض کنید اگر قرار فرزن وزیر امور خارجه ما بیاد توی یه اجلاسی شرکت بکنه بیرون از ایران و با لباس کردی بره، بقیه قومیت ها چی میشه؟
هر بار
ما یک تعریفی برای لباس ملیمون داریم و تعریف شده است. خب
من میخوام بگم، اینو بهتون بگم،
اما من با نظر شما موافقم، ولی نه که بگم موافقم، من فکر میکنم این پیشنهاد رو ما میتونیم برای نماینده شهرها و مناطق مختلف و قومیت های مختلفمون داخل ایران داشته باشیم.
نه ببینید خانم، شما میفهمید که یک قوم،
من نمیگم که اون نظر من هست، من اینو فقط مطرح کردم. به نظرتون میتونیم این کارو بکنیم؟
افغانستان یک قوم نداره که، افغانستان هم اقوام مختلفی داره که من میدونم، یعنی واقعا باشون چون ارتباط زیادی داشتم تو سطوح مختلف، میدونم که اقوام زیادی دارن که اتفاقا به لحاظ فرهنگی هم خیلی با هم متفاوتن، یعنی اصلا اختلاف فرهنگی دارن با هم.
پوشاکشون چی؟ طراحی پوشاکشون
هم
خیلی با هم متفاوته. طبیعتا
مثلا اون کسی که تو مرکز داره زندگی میکنه با اون کسی که تو شهر کوهستانی داره زندگی میکنه مثل داخل خود کشور خودمون متفاوته، اما این تفاوته و این باعث نشده که یک لباس ملی طراحی نشه. یا مثلا کشور عربی با این که در واقع اونا هم اقوام مختلفی دارن، ولی خب لباسشون واحده، ما هم میتونیم اینو طراحیش کنیم. خب میتونیم یه لباس طراحی کنیم.
این بحث طراحی لباس ملیه، درسته؟ میتونیم حالا اینو بعدن فکرشو بکنیم و طراحی حرف بزنیم، در موردش یه برنامه بریم. اما الان ما هدفمون صحبت در مورد اینه که ما چطور لباس اقوام رو حس بکنیم.
من حالا
شما گفتید که ما یه بحثی رو، یک سوال رو مطرح کردیم و شما گفتید که مثلا دوستتون رو اگر ببینید که لباس یه قومی رو پوشیده خیلی هم خوب استقبال می‌کنید. شماها چطور؟ یا فکر می‌کنید که عموم مردم چطورن؟ جوان‌ها، نوجوان‌ها چطوره برخوردشون؟
ببین من میگم
ما از خودمون بشه بگیم،
نوجوان‌ها و عموم مردم الان بیشتر دنبال راحتین، چه تو جامعه، اونی که مثلا شاغله، کلا دنبال راحتین. ولی کن میتونیم با استفاده از
کجا دنبال راحتین؟
چرا؟
مثلا اون لباس شلوار مثلا کردی که میپوشیده مثلا اینقدر گشاد بوده با این شلواری که الان میپوشه مثلا فاقش کوتاهه، کدوم راحت‌تره؟
ببین
واسه
این دنبال لباس محلی رو ببینیم،
اون اصلا اشتباه باشه،
غلط ها. این
با هم فکر میکنید چقدر
اقوام مختلف چند لایه است؟
فکر میکنید چقدر این اجازه داده شده که اصلا با این لباس ها حضور پیدا کنن در خیلی از اماکن رسمی و عمومی؟
اصلا اجازه داده نشده. اکثر اصلا من طالمن ندیدم تو هیچ کدوم از این مجلس های
مثلا تو دانشگاه یه دانشجو میتونه با لباس
نه تمام نگاه ها میرسن.
متاسفانه یک لباس غربی، حالا ما نمیگیم بده، ولی خب یک کت شلوار خب نماد فرهنگی ما نیست، ولی خب توی مجالس رسمی معمولا میگم بعد از کت شلوار استفاده بکنید. چقدر خوبه که از لباس های محلی خودمون استفاده استفاده بشه. حتی نکته‌ای هم که صحبت شد در مورد منباب مثال وزیر امور خارجه میتونه هر بار از یکی از لباس‌های محلی از یکی از قومیت‌ها استفاده بکنه، چه اشکالی داره؟ یک بار لباس آذری، یک بار لباس کردی، یک بار لباس بلوچی و این نمادها اینجوری تعریف.
ولی البته من نمیگم من هنوز با نظر شما موافقم،
من میگم نگاه فرهنگی باید بشه به این لباس‌های سنتی و اطلاع رسانی بشه بین همه اقشار جامعه. باید مسئول حمایت کنه از طراح، از تولید کننده و از طریق رسانه که آقای باجلان گفتن، این باید رسانه‌ای بشه بین مردم. من حرفم این بود که میتونیم اقوام مختلف ایران اکثرا لباساشون چند لایه بوده، ضخیم و چند لایه، ولی الان دیگه مردم نمیتونن. میتونیم با نوآوری، با الگوی درست، با ایده درست میتونیم فرهنگی که تو لباس اقوام مختلف ایران بود لحاظش کنیم در لباس امروزی.
طبق گفته پژوهشگران و محققان در حوزه حفظ فرهنگ و لباس و پوشش اقوام مختلف، تا حالا پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته و از فراموش شدن لباس اقوام در دل تاریخ پرفراز و نشیب کشورمون صحبت‌های زیادی به میون آمده. اما واقعاً راهکار عملی چیه؟ به نظر شما برای حفظ این لباس‌ها و این فرهنگ چیکار باید کرد؟ محققان دو دلیل مهم برای کمرنگ شدن استفاده از لباس اقوام رو مطرح کردند. اول یکی شدن و متحدالشکل شدن لباس ها در کشوره، مثلا مانتو و شلوار برای خانوم ها یا پیراهن و شلوار برای آقایون از هر قومیتی که باشن. و دوم مقوله مهم مهاجرت به شهرهای بزرگ که باعث شده مردم از بیان اصالتشون خودداری کنن. شما چی فکر میکنید؟
شبکه‌های استانی رو چقدر تماشا می‌کنید؟
من گاه هم می‌بینم،
گاه
هم
تماشا می‌کنم.
مردم کردستانی که من دقت کردم معمولاً از لباس‌های محلیشون به صورت کامل استفاده می‌کنن و بسیار زیباست.
دقت کردید که خیلی از شبکه‌های استانی حتی همون زبان خودشون یا گویش خودشون رو دارن قشنگ پخش می‌کنن. موجی داره با مثلا با زبان کردی، با زبان آذری صحبت می‌کنه. خب یعنی شما کل اون شبکه استانی رو نگاه بکنید، می‌بینید که خیلی از لهجه‌ها، گویش‌ها و زبان‌ها داره حفظ میشه، صحبت میشه توی برای استان خودشون و حتی پوشش ها، پوشش مجری، پوشش مهمان،
پوشش ها رو اما آدم به زبان ندارم، زبان موافق نیستم بخاطر اینکه
چرا
شاید شما خیلی تک و توک این اتفاق میفته. مثلا مثال بزنم واسه تون،
ما شبکه هایی که داریم برای استان کردستان هست، برای آذری زبان های عزیز هست، شما نگاه کنید.
من دیدم
حالا اینقدر که ما بخوایم بگیم در حقش اشخاف شده، من فکر میکنم در این حد هم نیست. حداقل خود صدا و سیما در اون حدی که شاید باید این فرهنگ سازی رو انجام بده توی شبکه های استانی اینو میبینیم. اما یک مورد رو شما ابتدای صحبتمون اشاره کردید بهش، حالا ما از لفظ همون سلبریتی ها استفاده میکنیم چون حالا عموم مردم به این اسم میشناسن، که یه اشاره شد که اگر از اون پوشش ها استفاده کنن خیلی میتونه موثر باشه. به نظرتون چقدر این اتفاق افتاده؟ چقدر میبینید؟ چقدر شاهد هستید که این کار رو انجام میدن؟
خیلی کم بوده، ولی اگر همین دوستان هنرمند یا سلبریتی بخوان این کار انجام بدن خیلی خوب میتونن تو این زمینه فرهنگسازی بکنن. حالا کسایی که مثلا اهل آذربایجان هستن با لباس آذری، یا برای هر استانی هستن با اون لباس، و حتی مسئولین اون شهر اگر بتونن با لباس محلی کارهای اداریشون انجام بدن، به نظر من یک فرهنگسازی خیلی
تیم فوتبال مسجد سلیمون دیدی؟
خیلی طراحی لباسشون زیباست.
بله، خطای عمودی که رو لباسشون هست در واقع میخوان نشون بدن که این لباس ماه. به نظرم یه تبلیغ خیلی خوبیه، از نظر فرهنگی هم
خیلی دارن خوبه. خیلی خوبه.
حمایت میکنن.
نظرتون چیه که حتی مدارس هر استان یا هر قومیتی یک المانی از لباس سنتیش رو توی طراحی اون لباس مثلا دانش آموزان اون استان بیاره.
خیلی خوبه،
به صورت یک اشاره.
بله.
استفاده از بالا سوزندوزی ها، گلوزی ها، چیزی که بله. توی لباس های سنتی اون قوم هست توی لباس های دانش آموزان بله. مثلا استفاده بشه.
خیلی هم عالی، هم دانش آموزا هم ورزشکارا هم چهره های معروف هر شهری هم هنرمنداشون بتونن با لباسای محلیشون ظاهر بشن، فرهنگسازی میکنه و کمک میکنه دیگه.
از طرح و نقشه و
وقتی که سفر کردید به استانهای مختلف حالا با قومیت‌های مختلف که رفتید و دیدار داشتید، لباسای سنتی رو که دارند قیمتشو پرسیدی؟ به نظرتون قیمتشون چطوره؟
قیمت لباس کردی رو که من پرسیده بودم قیمت بالایی داشت، یعنی لباس اصیل کردی فکر میکنم حالا نمیخوام رقمشو بگم چون ممکن اشتباه کنم، ولی قیمت بالایی داشت.
اکثرا گرونه، اکثرا قیمتای لباسایی که حالا تو به هر شهری که سفر میکنی من پرسیدم اکثرا گرونه.
من اصلا نپرسیدم.
خدا شما تا حالا وقتی رفتید به یک منطقه لباس سنتیشون رو لباس محلیشون رو خریداری کردید، اکثرا پیش میاد که عکس بگیرم، بپوشن عکس بگیرم، اما خریداری هم داشتید؟
نه.
این قیمته چقدر تاثیر داشته تو
خریدشون؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد.
قطعا تاثیر میذاره، قطعا خیلی تاثیر میذاره.
خب فکر میکنید که قیمت پوشاک‌های محلی و سنتی و اقوام مختلف چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه بخوان حفظ بشن؟
همین روند نزولی رو میاره دیگه. وقتی کسی که بودجه خرید اون لباس رو نداشته باشه دنبالش هم نمیره. ولی وقتی قیمتش در یک حدی باشه که امکان خریدش برای مردم باشه، خیلی از مردم همون شهر میتونن لباس محلی خودشون رو بپوشن و با همون لباس رو تردد کنن.
پس اینجاست که میشه گفتش که توی روند تولید این لباس هم هر چقدر بیشتر حمایت بشه و حالا شاید دلیلش این باشه، نمیدونم، شاید واقعا اون متریال و اون جنس هایی که استفاده میشه گرونه، که اکثرا هم همینطور هست چون تولید کار دسته و حالا خیلی پارچه هایی که استفاده میشه و اینا. اما اگر پس اون قیمت اون پوشاک هم پایین باشه میتونه خیلی موثر باشه به نظر.
بله، 100%. و همین باعث میشه که منی که میرم یه لباسو از شهر میرم شهرستان مثلا به فرض فومن یه لباس رو خریداری میکنم، لباس قاسم آبادی، وقتی میام به دوستم نشون میدم، به خواهرم نشون میدم، اگر قیمتش واقعا پایین باشه در واقع دارم ترویج میدم اونو.
و تشویق
دقت کردید که اصلا به عنوان سوغات که نمیشه این لباس ها رو برای کسی
خرید
به خاطر قیمت بالاش.
خب اراده واقعا واسه چیز وجود داشته باشه، اون مسئولین اون استانه میتونن در واقع بیان اینو اصلا به صورت رایگان به عنوان سوغاتی بدن به همه اون مسافرایی که میان اونجا، به
چون تولید انبوه نمیشه، شاید قیمتش بالاست یا به دلیل همون چیزی که
قیمتی که
سوغات نمیشه. آقا لباس ها خیلی گرون تر از
اینه. گرون چیه داوودی ها؟ میدونی چرا تولید انبوه
سوغات نه، این که به عنوان رایگان یه هدیه بدن مسافر را رایگان.
خب در عوض برگشتش هم باید در نظر بگیریم دیگه. اون
الان الان بروشورهای تبلیغاتی حتی هست شده، بروشورهایی که خیلی ها به صورت راهنما
توی اراده هم
وجود داره. خانم داوودیان برای چی به صورت انبوه تولید نمیشه؟ به خاطر اینکه در حال حاضر اکثرا نوجوانه و جوانمون اصلا دنبالش نیستن، به خاطر همون لباسی
بازارش اقوامه. آره تموم شده.
ولی من فکر میکنم این نکته که شما دارید مطرح میکنید یه مقدار
نیستش. خب
نه یه مقدار داره کم لطفی میشه، چون ما باز هم بین قومیت‌های مختلف اگر دقت بکنید خیلی از جوان‌ها مخصوصا مثلا شما جوان‌های کرد رو ببینید، حتی توی مراسم‌های خصوصی توی عروسی‌هاشون دارن لباس خب سنتیشون استفاده
می‌کنن. اون تو شهر خودشون
اونجا، یعنی اصلا ما بحثی به نظر کردستان کلا کردو بزنیم کنار.
من فکر می‌کنم لازمه که بریم توی قومیت‌هایی که لباساشون خوب تونستن حفظ کنن یه تحقیق و پژوهش انجام بشه که ببینیم چرا این اتفاق افتاده، که بتونیم برای قومیت‌های مختلف هم استفاده
کنیم. شهر خودشون اگر همون کرد یه جوون کرد بخواد بیاد تهران توی مجلسی شرکت کنه، آیا همون لباس خودشو میپوشه؟ نه، تو شهر خودش بله.
خب حداقل همونجا حفظ شده، توی منطقه خودش حفظ شده، چون خیلی از مناطق هست که این اتفاق نیفتاده، حفظ نشده.
نه اینجا همین جوریه، مثلا ما توی یک از فامیلمون که ما یه نفر که کرد بود ازدواج کرد، کلاً همه‌شون هم آقایون هم خانم‌ها کلاً لباس کردی پوشیدن،
حتی توی مراسم اینجا
واقعا مقید بوده به فرهنگش.
اما یه چیزی رو هم من اینو بگم خدمتتون، چون خودم از نزدیک شاهد بودم توی یک فضای دانشگاهی، من دانشجویی رو دیدم که ترکمن بودن و خانوم بودن و با همون پوشش لباس ترکمنی تمام دوران تحصیلشون رو حضور پیدا می‌کردن و هیچ محدودیتی هم براشون نبود.
خیلی به نظرم استثنا بود، چون معمولا اگه نفر این کارو بکنه اما اول هم خودشون میگن آقا نباید این کارو بکنه،
همه نگاه ها متوجه میشه،
بعد از اون خود مسئولین هم اجازه نمیدن اصلا اتفاق
یواش یواش عادی میشه.
من در مورد این مسئله اطلاعی ندارم که مسئولین آیا اجازه میدن یا
چرا
نمیدن.
عادی بشه چرا؟ پوشش خودشون بوده پوشیدن، و حتی من اینی که دارم به شما میگم 20 سال پیش دیدم، 10 سال پیش هم دیدم که اینطوری بوده.
چرا نباید اجازه بدم وقتی از نظر پوشش
کسی میخواد با لباس محلی خودش بیاد دانشگاه بره؟
آخه ما توی بحثمون یه جا مطرح شد که دوستان گفتن که ممکنه حتی این اجازه بهشون داده نشه که بخوان با اون لباس بیان. بخواست
امیدوارم واقعا اینطور نباشه، یعنی هر دانشجویی که دوست داشته باشه با لباس محلی خودش بیاد و در دانشگاه.
اگر دقت کرده باشید لباس‌های محلی ما، لباس‌های سنتی ما که برای اقوام مختلف هست، برای خانم‌ها حجاب حفظ شده.
بله افاف حجاب، بله کاملا حفظ شده از نظر پوشش، کاملا حفظ شده.
خب ممنونم از شما، وقت برنامه‌مون دیگه بیشتر از این اجازه نمیده که بخوایم این گفتگو رو ادامه بدیم. ممنونم ازتون، موارد خوبی مطرح شد، براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
زرجامه، لحظه‌هایی برای رنگ و نقش و نگار، برای طرح و ایده و خلاقیت. زرجامه از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود.
اما در این قسمت از برنامه همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه از زهرا هستن. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، آرزوی سلامتی در خدمتتون هستم.
لباس اقوام گویای بخشی از هویت فرهنگی مردم هست که تفکر اونها رو در طی سالیان سال در قالب این فرم نمایش میده. لباس اقوام خب با توجه به شرایط آب و هوایی مختلفی که در مناطق مختلف ایران داریم، باعث شده که قومیت‌های مختلف لباس‌های مختلفی رو برای خودشون ترتیب بدن و این لباس‌ها علاوه بر اینکه اون آب و هوای منطقه و متناسب با آب و هوای منطقه هست، متناسب با نوع شغل افراد و یا متناسب با ارزش‌ها و باورهای اونها و روحیات مردم منطقه هست و از طرفی متناسب با نوع هنرهای دستی و مهارت‌های مردم منطقه شکل می‌گیره. برای مثال اگر که نقش و نگار خاصی روی پارچه ها طراحی میشه یا اگر پارچه های خاصی به لحاظ جنسیت پارچه ها در یک منطقه مصرف میشه، اینها همه با توجه به نوع الیافی هستش که در اون منطقه در دسترس مردم هست و با توجه به نوع دارهای بافندگی هستش که اونها توان بافت اون نوع پارچه رو دارن و البته میزان خنکی یا گرمی اون پارچه ها همه متناسب با شرایط آب و هوایی اون منطقه هست. گاهی اوقات میبینیم که این لباس های قومی قابلیت این رو دارن که ما براشون یک صفتی رو در نظر بگیریم. برای مثال گاهی اوقات این لباس ها در جهت افزایش قدرتمندی و اقتدار مردم هستن. برای مثال شما بعضی از این لباس‌های اقوام رو می‌بینید که سرشونه‌های پهنی براشون طراحی شده و یا فرم‌های نسبتاً بلندی دارن و نقوشی که روی این لباس‌ها کار شده همگی در جهت این هستش که نوعی بلند نمایی رو برای افراد ایجاد بکنن. این نوع بلند نمایی و این سرشونه‌های پهن و اینها همه در راستای اون بحث قدرت نمایی هست که شاید شرایط خاص فرهنگی در مردم اون منطقه باعث شده که بسیاری از شکل‌هایی که در اطراف خودشون در حال طراحیش هستند هم به گونه‌ای باشه که اون صفتی رو که میخوان بارستر نشون بده. گاهی اوقات این لباس ها علاوه بر این که در جهت نمایاندن زیبایی ها هست، جایگاه اجتماعی افراد رو هم نشون میده، رتبه اجتماعی افراد، این که به لحاظ مثلا ثروتمندی در چه جایی قرار دارن. برای مثال بعضی از لباس ها هستن که روی این لباس ها من مشخصا عرض کنم جلیقه هایی رو استفاده میکنن که روی این جلیقه ها از تزیین
نوت سکه استفاده میکنن در بعضی از مناطق. خب این یک دلیلش میتونه این باشه که هر چقدر که شخص از سکه های بیشتری استفاده کنه، این به معنای ثروتمند بودن اون شخص هست. علاوه بر این، با توجه به اینکه این افراد خب از منطقه به منطقه دیگه با توجه به اون شرایط و تغییر شرایط جوی که ایجاد میشه در حال حرکت هستن، در تلاش هستن که اون سکه ها که معنای قدرتمندی و تمام آن چیزی است که اینها به عنوان ثروت در کنار خودشون دارند رو در نزدیکترین جزء بدن خودشون، یعنی همون لباس ها، حفاظت بکنن. گاهی اوقات این لباس ها رو میبینیم که در جهت نشون دادن مثلا دختران مجرد و جدا کردن اونها از سایرین هست، مثلا استفاده از کلاه خاص یا استفاده از سربندهای خاص، نشون دهنده این هستش که افراد آیا مجرد هستند یا خیر. و اینکه در مجموع لباس های قومی همسو با رفع نیازهای افراد به وجود اومدن و البته که جنبه زیبایی شناسی دارن، اما جنبه کارکردی اونها و یا بهتر بگم جنبه های کارکردی این لباس ها بیشتر درخشش داره، که جغرافی های منطقه، ارزش ها، سنت ها، آداب و رسوم و شغل مردم و البته مهارت های دستی، نوع صنایع دستی که دارن، همگی باعث ایجاد و شکل‌دهی به این لباس های قومی میشه. البته این رو عرض بکنم که لباس هم مانند زبان و باورهای یک قوم جزئی از هویت فرهنگی مردم به حساب میاد و به نظر من جنبه کاملا ارزشی داره. اما در مورد اصل سوالی که شما فرمودید که اگر که این لباس ها وجود دارن، حالا به چه نحوی می توانیم از اونها حفاظت بکنیم، به نظر می رسه که با رشد تکنولوژی و تغییرات به وجود اومده توی شیوه زندگی مردم، بسیاری از شرایط تغییر کرده و این تغییرات هم خلاصه اجتناب ناپذیر هستن و شاید مردم رو به سمت استفاده از لباس‌های ساده‌تر و یا هر چیزی که در فرهنگ اونها استفاده میشه به سمت نوعی سادگی رفته یا فرم‌هایی که ساده سازی شدن، در حرکت به سمت این ساده سازی ها هستیم. اما لازم هستش که برای لباس های محلی در مراسم ویژه و در شرایط خاص جایگاه خاصی قائل شد، یعنی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاست گذاری ها و به لحاظ فرهنگ سازی ها می بایستی جایگاه خاصی برای این لباس ها قائل بشیم که اون رو به عنوان وجه شناسایی مردم یک منطقه بشناسیم و یعنی به گونه ایجاد بشود که مردم در شرایط خاص، حالا یا نه همه مردم ولی در شرایط خاص، کاملا مشخص بشه که این افراد مربوط به کدام قوم هستند. اگر که برای اینها ارزش گذاری بشه، قطعا مردم هم، مردم اون منطقه هم استقبال میکنن از اینکه به نوعی نشانگر قومیت خودشون باشن. البته در کنار این پیشرفت تکنولوژی، عرض کردم نوعی ساده سازی هایی که داریم به سمتش پیش میریم، طراحان لباس هم در تلاش هستن که با توجه به شاخصه های لباس اقوام دست به ابتکاراتی بزنن که علاوه بر این که این فرم ها رو ساده سازی میکنن، به روز رسانی میکنند، همچنان اصالت فرم ها رو حفظ بکنند و اگر که شاخصه هایی در بین لباس های اقوام یک منطقه وجود داره یا نمادهای خاصی در بین این لباس ها وجود داره، طراحان لباس هم در پی این هستن که همچنان اصالت های اون منطقه رو بیشتر نشون بدن و این خودش میتواند یکی از راهکارهای حفظ لباس های مردم باشه.
ممنونم از شما خانم دکتر، وقتتون بخیر، خیلی لطف کردید که با برنامه ما همراه بودید. تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
و در پایان، زیبا بپوشید، زیبا بیندیشید و زیبا زندگی کنید. خدا حافظ.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. تا ساعت 22 ده شب در کنار شما خواهیم بود. ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر شنونده برنامه رادیو فرهنگ هستید. میرسیم به ساعت 20 و خونیاگران رو تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است.